أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبسنا فيها من كل شيء موزون. در جریان سیانت وحی و نزاهت وحی از دسترسی شیطان آیات فراوانی ارائه شد. گاهی سؤال می شود به این که اگر شیاطین به مقام شامخ وحی یا بیراه ندارند، نیازی به این شهاب یا رجوم سمایی نیست؟ پاسخش این است که وحی مراتبی دارد. عالی ترین مرتبه وحی که در مقام دنافت دلله و مانند اون مطرح است، البته شیاطین راه ندارند، برای اینکه در مقام مخلصین جز حق چیز دیگر نیست. چون در اونجا جز حق چیزی دیگر نیست، شیطان به هیچ وجه اونجا راه ندارد. سقف تجرد شیطان هم محدود است. لذا انبیای الهی هرچه در اون مقطع یافتن یقین دارن حق است، زیرا شک فرع بر دو چیز است. اگر در جای الف موجود بود و با موجود بود، کسی یک چیزی را از دور دید نمی داند الف است یا با. ولی اگر در جای جز الف چیزی دیگر موجود نبود، مثلا در کتابخانه جز قرآن چیزی دیگر و کتاب دیگر نبود، انسان در این کتابخانه دور یا نزدیک هر کتابی را ببیند یقین دارد قرآن است، زیرا در این کتابخانه جز قرآن چیز دیگر نیست. در مرتبه مخلصین جز حق چیز دیگر نیست. لذا وقتی انبیای الهی به اون مقام رسیدن، هر چه شنیدن میدونن حق است، هر چه دیدن میدونن حق است، هرچه فهمیدن میدونن حق است. اونجا نیازی به شهاب و رجوم شیاطین و اینا نیست. ولی وقتی وحی تنزل میکند تا برسد به عربی مبین، مراحل فراوانی دارد. در این گونه از مراحل شیطنت ممکن راه پیدا کند، شیطان ممکن است دسترسی پیدا کند، شیطان ممکن است بفهمد، با خبر بشود. اینجاها جای رجوم است، جای شهاب است و ماننده. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر شیاطین راه ندارن، به وسیله همین شهاب راه ندارن. پس یکی این که اصلا جای نفوذ شیطنت نیست و اون مراحل عالیه است که مخلصین در اونجا حضور دارن. دوم این که اگر شیاطین در وحی یابی راه ندارن، به وسیله همین شهاب و نجوم است. مطلع بعدی آن است که از سوره مبارکه شعرا برمی آید که بالاخره شیاطین چیزهای رو می فهمن. خب بی ارتباط با عالم غیب نیستن، در حد صور مثالی یا خیالی یا وهمی چیزهای رو می فهمن. منتها اهل کذب و خیانتن، اینها را با دروغ مخلوط میکنن و القا میکنن. قهرن شیاطین از وحی ناب محرومن یک، وحی مشوب در اختیار اونهاست دو، اون هم مراحل نازله وحی این سه. این مراحل نازله را با دروغ مخلوط کرده به خورد پیروانشون که کاهنانن میدهن، چون کاهنان از همین شیاطین استفاده میکردن. مثل انسانهایی که از اون وحی ناب با خبر نیستن، از همین وحیی که نازل شده است به صورت عبری یا عربی در آمده است به صورت تورات و انجیل یا قرآن در آمده است، بخواهن این تورات و انجیل مفاهیمشون رو بفهمن، با کذب مخلوط کنن، تحریف کنن، به خورد جامعه بدن، این کار برشون مقدور هست. و این درباره قرآن کریم ذات اقدس اله راه نفوذ اونها را بسته است. ممکن است کسی یه آیه را تحریف کند و با تبلیغ سوء به خورد دیگری بدهد، اما همونطوری که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در اوائل احتجاجش نقل کرد که عالمان دین، مفسران دین، قرآن شناسان، روایت شناسان، فقهای ما، محدثان ما، اینها رجوم شیاطینن و اینها مرزداران اسلامیان و اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود علمای ما مرزهای اسلامی را حفظ میکنن که افاریت افریت ها نیاین، خب به وسیله همین قلم ها به بیان ها اون توهم ها و شیطنت ها و القاعات اونها ابطال میشود. در سوره مبارکه شعرا به این وضع آمده است، آیه 210 به بعد فرمود و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع لمعذورون، جنها از شنیدن اون وحی ناب معذورند و وقتی تنزل کرد به مقام پایین رسید انسان ها هم میفهمند، جن هم میفهمند، چون جن هم مورد تحدیث، بالاخره همونطور که انسان میفهمد و مورد تحدیث، جن هم میفهمد و مورد تحدیث که لب اجتماعت الجن والانس ارا ان یعتو مثل هذا قرآن لا یعتون، خب لب اجتماعت الانس والجن، خب انس هم میفهمد، جن هم میفهمد، منتها جن راه نفوذش در دلها بیشتر از انسان هاست که یوبس به صوفی صدور ناز، جن وقتی که مطالب نازل شد میفهمد، تحریف میکند، با وسوسه در دلهای بعضی القا میکند، پس وحی ناب را نمیفهمد یک، و با انبیا و اولیا هم ارتباطی ندارند. دو، اونگاه در همون سوره مبارکه شعرا آیه 221 این است، فبود هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیا مائلید که به شما خبر بدهم که شیاطین بر چه گروه نازل میشوند؟ قرآن کریم همانطوری که نزول فرشته ها را مشخص کرده است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، نزول شیاطین را مشخص کرد، ملائکه بر چه گروه نازل میشن اونا رو مشخص کرد که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون و مانند. ملائکه بر مردان الهی مؤمنان راستین نازل میشن، این پیام ها رو به اونها میدن. شیاطین هم بر کاهنان و دروغگویان و مانند اونها نازل میشن. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاکن افیم یلغون السمع اکثرهم کاذبون، بعضی از چیزها را میفهمن و گوش میدن و میشنوند و بسیار از اینها دروغ میگوین. این مراحل نازله وحی را فهمیدن مهم نیست، چون خیلی ها میفهمن، انسان ها میفهمن، وقتی وحی نازل شد انسان ها هم میفهمن و با کذب مخلوط میکنن میشه تحریف، اونا هم با کذب مخلوط میکنن میشه تحریف. بنابراین اون مراحل عالیه و وحی ناب را دسترسی ندارن، یا لفقد المقتضی یا لوجود المانع، از این جهت رجوم شیاطین مطرح شده است. نه، اینا که داشتن دستور مبارکه جن هست که اینا بودن تا زمان هستی عیسی یه مقداری محدود شدن، بعد دیگه گفتن انا وجدنا کتابا انزل من بعد موسی، اینا معلوم شد تابع دین هستی موسی بودن و یهودی بودن. در سوره احقاف دارد به این که ما کتاب یافتیم که انزل من بعد موسی، چون بالاخره اینا هم مسلمان دارن هم کافر، مسلمانانشون مثل مسلمان های انسان، کفارشون هم مثل کفار انسان، اونها که موزی هند و اینها غالبا تو همون بخش کفارشون هم، اونایی که مؤمن هند و مسلمان هم کاری هم بخار کسی ندارن، از خودشون نظاهرن پیامبر ندارن، چون یه کسی که به مقام وحییابی برسد این باید انسان باشد. جن از در حرکت خیلی سریعتر از انسان است، ولی از در ادراک هرگز به همتای انسان نخواهد بود. اون ادراکات عقلی و وحیابی مال جن نیست، اونها یه همچیزی از اونها نقل نشده است که از در معرفتی به اینجا رسیده باشند. اونا پیامبر دارن ولی از جنس خودشون نیست. یوم اشر جن قد سرسرت من الانس، این خطاب ها هست. جهنم هم لعملان جهنم من الجنت و الناس اجمعین، قبلا هم عرض رسید که جمع جن جنت هست نه اجنه، اجنه جمع جنین است. و کنتم اجنتا فی بطون امهاتکم، یعنی جنین هایی بودید. قرض آن است که اینا هم مسلمان داره هم کافر، مسلمانانشون و مؤمنانشون مزاحم کسی نیستن. در سوره اعراف دارد که انا وجدنا کتابا انزل من بعد موسی، که ظاهرا اونها تابع هست موسی بودن. بعد هم در سوره مبارک جن خونده شد، اینا میگن به این که ما قبلا به این حد ممنون نبودیم، اما الان ملعت حرسن شدیدا، الان دیگه این نگهبانان آسمانی همه جا رو گرفتن که راه برای نفوذی به بالا نیست. خب اما درباره این مطلب که قرآن کریم آیا این ترتیب آیات به وسیله صحابه بود یا نه، از بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه اونطوری که در این نوشته آمده بر نمی آید که ایشون مثلا بگن ترتیب به دخالت صحابه بود. خلاصه بحث این است که ما در کیفیت استفاده مطالب از آیات، هم از ظهور تک تک این کلمات و آیات و هم از ظهور سیاق بخوام استفاده کنیم، این مبنی بر چند اصل است. اصل اول این که اگر یک سوره با هم نازل شده باشد، مثل این که میگن سوره مبارک انعام این طور بود، اگر سوره با هم نازل شده باشد، اینا هم سواقش حجت است هم سیاقش، یعنی اون چی که از تک تک این کلمات منسبق می شود حجت است، اون چی که از سیاق این مجموعه به دست میاد حجت است، چون با هم نازل شد. اصل دوم، اگر احراز نکردیم که این سوره یک جا نازل شده است، اون مقطع خاصی که با هم نازل شد اونا سواق و سیاقشون حجت است. ما مثلا میدونیم که این ده آیه مربوط به فلان مطلب است نازل شده و این ده آیه دیگه یا پنج آیه دیگه مربوط به مطلب دیگه است که دو سال بعد نازل شده. در اون جمع‌بندی نهایی جامع مشترکی خواهد بود، ولی در کیفیت استظهار از این مقاطع نباید گفت بگه سیاق این است، برای که اینها در فاصله طولانی یک سال دو سال کمتر و بیشتر نداشت. و اگر شک کردیم که با هم نازل شدن یا نه، ظاهر کلام منسجم این است که اینها با هم نازل شدن، یا اگر بدون ارتصال نازل شدن، چون چینش اینها به دستور وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، معلوم شود یه ارتباطی بین این آیات بعد با آیات قبل بود که حضرت دستور داد اونجا قرار بدید. و اگر چونچه اصل چهارم یا پنجم، اگر چونچه ما یه مقطعی یافتیم که قبلش با بعد کاملا مرتبط است، بعدش با قبل کاملا مرتبط است، یه آیه‌ای در وسط هست که نه با قبل ارتباط دارد نه با بعد، نظیر آیه الیوم اکملتو، نظیر آیه جمله تطهیر و مانند اون که در سوره مبارک مائده یا در سوره احزاب این چنین است که این آیه الیوم اکملتون با قبل رابطه دارد نه با بعد، ولی قبل و بعد کاملا به هم مرتبطند، یکی مستثناست یکی مستثنامه. اینجا رو نمیشد گفت تحریف است، برای اینکه در اینجا سه مطلب است که روی یک مطلب میشه گفت تحریف است، روی دو مطلب اصلا جا برای تحریف نیست. اگر چنانچه این آیات سوره مبارکه مائده اون بخش اولش دفعتا نازل میشد ولی برای اهمیت مسئله ولایت یه جمله معترضه متکلم بیان فرمود، اینا با همن ولی در اثر اهمیت این مطلب با قبل و بعد رابطه ندارد و روی اهمیت اینجا نازل شده است، دیگه نگذاشتن فاصله بشود، چون جمله معترضه اگر در کلام خود متکلم فصیح باشد نشانه اهمیت اون مطلب است که در اثنای رو گفته. اگر جمله معترضه نازل شده باشد نمی شود گفت به اینکه این آیه این جمله چون با قبل و بعد مرتبط نیست پس دیگری رو گذاشته، این یک از. و اگر چنانچه نه، یقین داره میشه جمله معترضه نبود که با هم نازل شده باشد، احراز کردیم که این یقینا با هم نازل نشدن، این جمله بعد نازل شد. این راه هست که وجود بارک پیامبر لنکتتن خفیت علینا دستور داده باشند به این که این جمله را یا این آیه را در وسط اون صدر و ذیل آیه مثلا مائده قرار بدیم. این دو، اگر ما یقین کردیم که جمله معترضه نیست و یقین کردیم که این در جای دیگه نازل شد و به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود، اونگاه معلوم میشود که بیگانه ای رو جا به جا کرده. خب باز کجا این دو تا یقین رو داریم تا بگیم این آیه سوره مبارکه مائده مثلا به دستور دسیسه دیگران جا به جا شده یا آیه سوره تطهیر مثلا به دسیسه دیگران جا به جا شده؟ پس یه تحریف تغییری در قرآن را پیدا کرده. از کجا میشه این علم را پیدا کرد؟ بنابراین ما مظاهر این آیه ظاهرش اینه که اینا یا با هم نازل شده یا اگر یه جمله با قبل و بعد مرتبط نیست جمله معترضه است که همزمان نازل شده یا به دستور وجود خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. اما درباره این مطلب که در تعبیرات آمده فأتوا بسورة من مثله، چند بار در همین بحثا گفته میشد این تنوین تنوین تنکیر است. مستحضرید که درباره تنوین تنکیر دو تا اصطلاح است. یکی این که این تنوین تنکیر در مقابل تمکین است، یکی این که این تنوین تنکیر در مقابل تعریف است. منظور از این تنکیری که گفته می شد فأتوا بسورة من مثله، سورتن این تنوینش تنوین تنکیر است، این تنکیر نحوی در مقابل تمکین نیست. این همونطوری که تو کتاب‌های نحو مثل مغنی گفته شد، تو کتاب‌های علوم قرآنی مثل معترک الاقران فی اعجاز القرآن، معترک الاقران فی اعجاز القرآن سیوطی گفته شد، این تنوین‌ها تنوین‌های تمکین است و نه تنکیر. الان دو بحث باید مطرح بشه، یکی اینکه تنوین به صورتن و امثال اون تنوین تنکیر نیست، تنوین تمکین است. یکی این که این تنکیری که در اینجا هست در مقابل تعریف است و برای چند نکته مطرح شده که تنکیر گاهی در مقابل تمکین است گاهی در مقابل تعریف، هر کدام از اینها معنی خاص خودش دارد. مثلا میگن این مفرد است یعنی تثنیه و جمع نیست، میگن مفرد است یعنی مضاف نیست، میگن مفرد است یعنی مقید نیست. خب اگر ما گفتیم مفرد است و این مفرد در مقابل تثنیه و جمع بود یه معنا دارد، وقتی گفتیم مفرد است یعنی مضاف نیست یه معنا خاص دارد. در این کتاب معترک الاقران فی اعجاز القرآن جناب سیوطی جلد دوم صفحه 562 به 63 همون حرف معروف نحوی ها اینجا آمده که می فرماید التنوین نون تثبت لفظا لا خطا و اقسامه کثیرتون، یک تنوین و تمکین و هو الله قول الاسماء المعربه نحو هدن و رحمتون و الادن که الادن اخاه هودن انا ارسلنا نوحن. این تنوین تمکینه و تنوین و تنکیر و هو الله قول اسماء الافعال فرقن بین معرفتها و نکرتها نحو تنوین الله قل اف فی قراءت من نونه افن و هیهات فی قراءت من نونها هیهاتن. که این تنوین تنوین تنکیر است برای اینکه معلوم بشه این نکره است و معرفه نیست. و این تنوین تنکیر در اسماء افعال می آید نه در اسماء معربه مثل هدن و بنابراین صورتن تنوینش تنوین تنکیر نیست، تنوین تمکین است. و تنوین مقابله تنوین عوض و تنوین فواصل، این اقسام تنوین است که در جلد دوی این کتاب آمده. اما یه بحث در این است که حالا که این تنوین تنوین تنکیر است، این تنوین تنکیر در مقابل تعریف نه تنکیر در مقابل تمکین، تنکیر در مقابل تعریف بالاخره یه پیام باید داشته باشد، اون را در جلد سوم این کتاب صفحه 472 بیان کردن. قاعدتون فی تعریف و تنکیر، اعلم ان لکل منهما مقاما لا یلیق بالآخر، اما تنکیر فله اسبابون. یکی ارادت الوحده، وقتی ما این رو نکره میاریم منظورمون از این تنکیر چیست؟ به جاء رجلون من اقل، این رجلون این تنوینش که در اینجا آمده و این رجل به صورت نکر است نه معرفه، برای فهموندن این است که یه مرد آمده. همین دومی ارادت نوع است، نخر مثل هازا ذکرم، یعنی نوع نام‌آوری شما را به همراه دارد. یا علا ابصارهم قشاوتون که نوع است. یا لتجدنهم احرس الناس علا حیاتن که نوع است. یا والله خلق کل دابتن من ماین، اون دابه با کل تعمیم پیدا کرد، اما این ما حرف تعمیم ندارد، با نکره بودنش ما نوع بودن او را میفهمیم. و ثالث از تعظیم به معنی انه اعظم من ان یعین و یعرف نه فاعظنوا به هر بن من الله، که اگر تو کتاب های ادبی ملاحظه فرمایید میرید بگید این تنوین برای تفخیم است، یعنی این جنگ خیلی جنگ مهم است، برای اینکه شما دارید با خدا می جنگید. یا سلامون علی ابراهیم، که این سلام سلام مهم و عظیم است. یا برای تکثیر است نحو اعن لنا لاجرن، که این اجرن اجر کثیر. خامس برای تحقیر است به معنای انحطاط شأن او الى حد لا یمکن ان یعرف مثل ان ظن الا ظنا. سادس برای تقلیل است و همچنین مطالب دیگری که جزاش میکنن. این تنوین در به صورت مثلهی برای افاده نوعیت است، نه یک صوره. ای صورت این کام فعتو به صورت مثلهی، یک سوره مشخص نیست، نظیر جاء رجلون مال یک مرد است منتها گمنامه. جاء رجلون یعنی یه فرد، اما والله خلق کل دابتن من ماء، نه یعنی یک ماء مشخص منتها گمنام، نوع ماء است. اینجا فعتو به صورتن نه یعنی یک سوره گمنام، بلکه ای صورتن من تلک سور، هر سوره از این 114 سوره رو بخواد بیارید در تحدی و مبارزه صحیحی. پس تنکیر گاهی در مقابل تعریف است گاهی در مقابل تمکین این تنوین‌های به صورت و امثال ذلک، همه اینها تنوین تمکین است رو اون مطلب اول، و اما تنکیر به صورت برای افاده نوعیت است روی مطلب دوم. حالا برسیم به تتمه مطالبی که مربوط به این آیه مبارکه و حفظناها من کل شیطان رجیم است. چرا؟ اون تو سوره مبارکه هود و یونس بحث شد که تحدی و مبارز طلب کردن در سه مقطع است. یک مقطع فرمود یأتوا بحدیث مثله، مثل خود قرآن بیاری. از اون مقطع تنزل شده است برابر اون چه در سوره یونس یا هود است، فرمود بعاش صور مثلهی مفتریات بیارید. از اون مقطع هم تنزل شده است که حالا اگر مثل قرآن نمیتونید بیارید یا ده سوره نمیتونید بیارید، فأتوا بسورتن مثلهی او من مثلهی. اینا هم تو اوائل سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، هم تو سوره مبارکه یونس و هود که سخن از عرش سورس گذشت. بله، اما وحدت یه وقت است که میگیم یه سوره گمنام مثل جا رجلون یعنی یه نفر، یا میگیم نه مفید نوعیت است مثل والله خلق کل دابتن من ما این ایو ما این کان، برای که هر دابه یه ما خاص خودش دارد، نطفه خاص خودش دارد، این نوع است. اگر ما 114 نوع نطفه داشته باشیم این شاملش میشه. والله خلق کل دابتن من ما این، برخلاف جا رجلون من اقصى المدینه. جا رجلون من اقصى المدینه یه فرد است، منتها گمنامه. اینجا نکره هست، ممائن هست، اما ماء مشخص نیست. اگر حیوانات 114 نوع بودن هر کدام یه نوع خاصی از نطفه را داشته باشه، این والله خلق کل دابتن من ماء صادق است. اینجا هم فتو به صورتن من مثلهی او مثلهی، این صورتن 114 دار شان می شود، یه دونه نیست نظیر جا رجل من اقصى المدینه، بلکه برای افاده نوعیت از ای فرد امکان می شود. اینا یا از نظر ادبی است، خودشون وقتی اقتربت ساعت و انشق القمر پیش آمد اونا گفته بودن دنت ساعت و انشق القمر، اما بالاخره این سبع معلقه رو از خجالت پایین آوردن. در بحث فصاحت و بلاغت اونها امیر این قافله بودن، خودشون تشخیص میدادن، گفتن که اعلای او کذا، ادنای او کذا، ظاهر او کذا، باطن او کذا، و خودشون اعراب کردند و کنار رفت. از در علم غیب و معارف غیبی و اینا که اصلاً حرفی برای گفتن نداشتن. ادبیات عرب در همون شتر و خوردن و خوابیدن و راه رفتن و کیفیت زایمان و کیفیت بچه داری و اینا بود. میبینید لغت عرب فراوان هست، اما وسعتش تو همون میدان دامداری و کشاورزی است. الان که شما غرب که میرید میبینید لغت فراوانی داره اینا، کتاب لغتشون چندین جلد است، اما همه‌اش درباره قطعات یا ماشین است و یا هواپیماست و یا کشتی است و یا اینترنت و، اما دیگه کلماتی داشته باشه که بار معنوی، وحی و الهام و تلقی و حفظ و عصمت و ولایت و طهارت و اینا توش نیست. کتاب لغتی اونها پر از لغات است. کتاب‌های لغت فراوانی دارن، اما همه اونها در همین فاز و فضاست که فلون قطعه اسمش چیه، فلون دارو اسمش چیه، فلون یدکی اسمش چیه، فلون راننده اسمش چیه، فلون خلبان ایناست. عرب هم قاموس‌های فراوانی داشت، لسان العرب‌های فراوانی داشت، اما بخشای وسیعش مربوط همینه. اسلام آمده واقعا زنده کرده این لغت را، این فرهنگ را. اینا کجا بود؟ غربم بالاخره اگر هست اون نورانیت مسیح سلام الله علیه است، یا احیانا نورانیت وجود مبارک موسی کریم است. اینا سیر عمودی نداشتن که از معارف لغت بسازند و انسان بازگو کنند. لغت‌های فراوانی دارند، اما مثلا تواضع فرق حلم و صحبه چیست؟ شما بین قطعات هواپیما که این قطعه با اون قطعه چه فرق است، شما در فرهنگ اروپا لغت می‌یابید، اما بین حلم و صبر چقدر فرق است؟ بین عدل و قسط چه فرق است؟ بین قسط و قسط چه فرق است؟ اینا توش نیست یا کمیابه. اونجا که سخن از معارف و انسانشناسی و خداشناسی و وحیابی است، اینا راجله. اونجا که سخن از صنعت و قطعات یدکیست، اینا سواره. عرب هم همین طور بود، بسیاری از این معارف را قرآن کریم یعنی وحی الهی آورده به یاد اینا، ادبیات را، فرهنگ را، لغت را اینها آوردن و احیا کردن اصلا بشر را، بشر زمینی را آسمانی کردن دیگر. خب در جریان استراق سم اینا واقعا دروغ هم میگن، یعنی شیاطین. ذات اقدس اله فرمود و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زینا حال ناظرین. اینها زینت آسمان هاست و برای شما ما زینت دادیم، که فرمود زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب، که زینت آسمان هاست به شما لذت میبرید. ولی و حفظناها من کل شیطان رجیم. اخباری که اونجا هست اینا راه ندارن. در کیفیت اینکه چگونه این رجوم است، اشاره شد به اینکه اگر ما احراز کردیم هیچ راهی برای حقیقت نیست، اومد بر تمثیل هم بکنیم. ما یا راه داریم که این اخبار در سما نیست؟ البته تو سما مادی نیست، اما این که فرمود و اوها فی کل سماء امرها، این که فرمود لا تفتح ابواب السماء، این بی ارتباط با سماء طبیعی نیست. یه وقت است که یک موجود مجرد تام میخواهد کلام خدا را بشنود، اون زمانی است، نه زمینی و نه زبانی. حالا عقول عالیه اونجایی که ذات اقدس اله ارواح انبیا و اولیا را قبل از عالم و آدم خلق کرده است، اونجا نه عبری و عربی بود نه آسمان و زمین، چون قبل از آسمان و زمینن اونها، درست. اما اگر یه موجودی بدن داشت مثل انسان یا مثل جن، این اگر خواست یه وحی رو تلقی کنه، بالاخره یه زمان خاصی، یه سرزمین مخصوصی، یه آداب و سنن و شرایط خاصی باعث کمک کردن او در شکوفای استعداد است. مثل که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کوه حرا مدتها به خلوت میرفت و عبادت میکرد. اونطوری تو نهج البلاغه است، وجود بارک هست امیر فرمود لقد کان یجاور کل سنتن به حرا، یجاور کل سنتن به حرا و انی اراه ولم اره غیری، فقط من میدم، هیچ کس نمیدید که پیغمبر اونجا چی کار میکنه، من فقط مواظب بودم میدم که تو غار میره و مناجات میکنه و زمزمه داره و گفتگو میکنه. خب همون جایی که جای سجده و خضوع و رکوع و سجوده، نمیدونم اون بالای کوه غار مشرف شده یا نه، این مستقیم روبروی بیته، اونجا البته رکوع بود، بعد هم اون سجده ها و اون راز و نیازاش تو دل غار بود. خب اونجا یه خصیصه ای دارد، یه استعدادی دارد برای تلقی فیض. این طور نیست که همه مکانها مساوی باشه. شما میبینید میگن محتضر اگر جون کندنش سخت شد، این رو ببرید تو مصلا، یعنی همون جایی که تو خودش نماز میخون، اونجا که برید این آسون تر جون میده. خب اینی که مستحب است، انسان شایسته است، ادب ساختمان اینم که یه جایی را، حالا اگر امکاناتش هست، یک اتاق را مخصوص نماز قرار بده، نماز خونه، که خودش و بچه هاش تو اون اتاق فقط نماز بخونن، نمازاشون اونجا بخونن، دعاهاشون و مناجاتاشون اونجا بکنن. اگه کسی امکاناتش هست این کار را حتما بکنه، یعنی یه اتاق مخصوص نماز باشه که بهش بگن مصلا. اگر نه، امکاناتش اونقدر نیست که یه اتاق مخصوص نمازخونه باشه، نماز باشه، یه جای معینی از اتاق را مصلای خود قرار بده که نمازی بخونه، همیشه اونجا نماز بخونه. این تو روایات ما هست، تو فقه امام هست، تو دستورات امام هست که اگر محتضری جون کندنش سخت بود به مصلا ببرید آسون تر جون میده. خب این بالاخره اثر داره دیگه، این طور نیست که حالا اونجا چون نماز خونده هیچ اثر نداشته باشه که. بالاخره روح رو خدا باید قبض بکنه، روح رو که خدا قبض میکنه از این بدن باید بگیره. این چه نیست که اون زمان و این زمین و اون خصوصیت ها که علم یکن لغو بشه، بی اثر باشه. هرا با اثر کنار کعبه مهبت وحی باشه بی اثر نیست، هرا اثر دارد. بالا رفتن قرب بعضی از سماوات ممکن اثر داشته باشه. برای ما احراز شده که رفتن بالا هیچ نقشی ندارد تا اینا رنگ را تمثیل بکنی. اگه برای ما احراز شد که یقینا بالا و پایین نداره بود، در وحیابی چه انسان آسمون بره چه زمین بره هیچ نقش نداره، بله ناشاری میگیم این آیات رجوع به شیاطین اینا تمثیله. اما کجا همچه احرازی رو داریم؟ ما وقتی که عقل محض نیستیم، موجود بدنی هستیم، بدن ما با ما هست، بدن ما زمانی داره، زمینی داره، زبانی داره، با اینا کار بکنیم. شواهد فراوانی هم هست. اگر وحی نازل میشه فقط اولین بار باید در حرا نازل بشه و که اونجا جای مناجات پیامبر است، بعد در کنار کعبه نازل بشه، در کنار بیت الله نازل بشه، اونجا مهبط وحی است. یا اگر محتضر را به مصلای او برن آسان‌تر جام میده، معلومش اثر داره دیگه. خب شیاطین هم اگر بخواهند بخشی از وحی را بگیرن باید بالا برن. خب ایناش با شهاب سنگا ترد میشن. این برهانی ما نداریم که هیچ اثر نداره تا بگیم الا ولا بود اینها، اینا که جسم هسته. یک احتمال این که مکان اثر داشته باشه برای تتمیم قابلیت قابل، نه برای فاعلیت فاعل. تا کسی بگوید که وحی و حقایق وحی مجرد از ذات اقدس اله که منزه از زمان و زمین است، چه فرق بین آسمان و زمین؟ بله فاعل نسبتش به جمیع اشیاء علی‌استوا است، الرحمن علی العرش استوا. اما قابل چطور؟ اون گیرنده وحی چطور؟ اگر گیرنده وحی بدن دارد و ارتباطش با اجرام محفوظ است، خب ممکن این اثر داشته باشه. بنابراین اگر ما به ظاهر آیه عمل بکنیم محظوری ندارد، نه نیازی است به تمثیل و نه نیازی است به اون بعد معنوی. البته بعد معنوی سر جاش محفوظه و همون بیان نورانی که مرحوم طبرسی در اول احتجاج که فرمود علمای ما مرزدارانن، اونم درسته. این که دیگه تیر مادی که در دست عالمان دین نبود و نیست، اونا با قلم بالاخره تهاجم فرهنگی رو طرد میکنن. حالا ببینیم راه دیگری هست یا نه. والحمدلله.